یه نکته هست اساس همه چیز و اون نوع تربیت و افکار و اخلاق آدم هست قبل از شروع اون کار مفید. در بیرون چیزهایی که برای انسان فایده دارن خیلی زیادن، یکی از اونها نمازه. نماز خیلی میتونه برای انسان مؤثر باشه، ولی چرا برای خیلی ها تأثیر نداره؟ چرا برای خیلی ها در زندگیشون آرامش نمیاره؟ مسئله کجاست؟ مشکل کجاست؟ یا قرآن مثلا، خب قرآن معلومه که یک کتاب بسیار ارزشمندی است که میتونه زندگی انسان رو متحول کنه، ولی چرا قرآن اونچنان نقشی در زندگی خیلی ها ایفا نمیکنه؟ علتش چیه؟ مشکل کجاست؟ ببینید، ما قبل از اینکه مثلا بریم سراغ این که مثلا ایمان ضعیفه یا مسائل دیگر، میخوام که یه نکته اساسی رو خدمت شما عرض بکنم و این نکته به نسبت تمام قضای زندگی تأثیر داره و اون تربیت قبل از نمازه و تربیت قبل از قرآنه. آدم وقتی که میخواد وارد بشه به نماز، آیا قبل از اون روی یک تربیت سالمی هست؟ خط تربیتیش چطوریه؟ هرچه که خط تربیتی آدم سالم تر باشه، نماز آدم هم با کیفیت تر میشه. اون چیه؟ اون خط تربیتی چیه؟ اون زمینه آدمه، اون فرودگاهه که قرار هواپیمای نماز روی اون باند فرودگاه فرود بیاد، بشینه بر اون قلب. قلب اگر بسترش فراهم نباشه نمیتونه خوب روی اون دل بشینه، چرا که بسترش فراهم نیست. و این نکته کل زندگیمونه. خواهش میکنم خوب به این قضیه دقت بفرمایید. ببینید، مثلا یه آدمی که روی فکر و روحش کار کرده، خودش رو تربیت کرده، یعنی رشد یافته است، اون شخص نگاه تکلیفی به نماز نداره، بلکه نماز رو به عنوان یک فرصتی میبینه که میتونه در اون فرصت با خدا گفتگو بکنه. خب چه موقع این تفکر میاد در وجود آدم، در عقل آدم؟ کی؟ زمانی که فکرش رشد کرده باشه. ولی فکرهایی که رشد نیافته هست، کودکانه فکر میکنه و به قضایا نگاه میکنه، به نماز نگاه تکلیف داره، یک کاری که تو باید انجامش بدی، بخوای نخوای، و این رو گردنت هست، انجام بدی ثواب داری، انجام ندی گناهکاری. یعنی کل دایره فکریش در همین محدوده خلاصه میشه. به انسانی که رشد یافته، نگاهش به نماز اینجوری نیست، عنوان یک فرصت به نماز نگاه میکنه، و به همین خاطر قدر کلمه نماز، رکعت به رکعت نماز رو میدونه، چون فرصته و حریصه و میخواد که از اون نماز یاد بگیره و به خدا تقرب پیدا کنه، از خدا امید بگیره، از خدا دانش بگیره. اینها در نماز یه همچه انسانی اتفاق میفته. خیلی نکته مهمه و مستلزم اینه که آدم، یعنی قبل نماز، این روزها که گذشت، چجوری روی خودش کار کرده، در روزهای آینده چجوری میخواد روی خودش کار کنه، آیا ما کار کردیم یا نکردیم. یا مثلا شما تصور بکنید یه شخصی که تربیت یافته هست، اون شخص میاد روی افکار و احساساتش کار میکنه و الان قشنگ بر احساساتش غالبه، یعنی چیزایی که اون رو نگران میکنه خیلی اندکن، زیرا که میفهمه چطوری اون افکار رو کنترل بکنه. اصلا شما تصور بکنید یک مسائل شهوت آمیز اومد تو فکرش، الان که اومد تو ذهنش چطوری اون مسائل شهوت آمیز رو کنترل میکنه؟ خیلی راحت میتونه بر افکارش مسلط بشه و مهارش میکنه و هی اون افکار اذیتش نمیکنه. یا مثلا یک رقیب، یه دشمن اومد به سمتش، الان میخواد اون رو به هم بریزه، با اون رقیب چه کار کنه که آرامش خودش رو از دست نده؟ چطوری کنترل کنه درونش رو؟ خب این شخص وقتی که تربیت شده هست، اینها رو بلده، داخل نماز نه اون مسئله شهوانی اونو درگیر میکنه و نه اون مشغله های فکری و روحی روانی اذیتش میکنه و نه حواس پرتی سراغش میاد به خاطر اومدن اون رقیب به سمتش داخل نماز آرومه، اصلا قرار هم نیست که با کسی بجنگه، با اون رقیب در حال دعوا نیست، تو نماز خودشه. این آدم رشد یافته است، تربیت یافته است. این تربیت قبل نماز خیلی مؤثره برای داخل نماز. فکر کنم اینها مسائل ملموسی هستن. یا مثلا شما تصور بکنید یه نفری که با حق و حقوق دیگران یه تعامل صحیحی داره، نه حق کسی میخوره نه هم اجازه میده حقش رو بخورن، خب اون شخص دغدغه نداره. اگر کسی هم اومد که حقش بخوره میدونه که چطوری از حق خودش دفاع کنه، اونم به روش مسالمت آمیز، آب از آب تکون نمیخوره، حقش رو میگیره. سر نماز هم خیلی عادی میتونه نمازش رو بخونه، فکرش به هزار راه نمیره و ساده هم نیست که کسی بیاد حقش رو بخوره. باهوشه، آدم با فکریه، آدم با تجربه‌ایه. خب به همین خاطر سر نماز خودخوری نمیکنه که یک حقش رو خورد، میتونه حقش رو بگیره. اینها خیلی مهمن در این که ما چجوری بتونیم نماز بخونیم. یه آدمی که اینا رو نداره، شما اصلا تصور کنید آدمی که سیگار میکشه، غرق در مسائل شهوانیه، حق دیگران رو خورده، بعدش با اون یکی خود دعوا داره، با این یکی خود قهره، با مادرش که اونجوری رفتار داره، با خواهرش که اونجوری بد اخلاقی میکنه، نمیدونم از لحاظ ظاهری همش درگیر خودشه، درگیر زیباییشه و درگیر آرایششه، یا آقا درگیر اینه که به یک قدرتی برسه، به یک موقعیتی برسه، وقتی که غرق در این هاست، اینجوری داره تربیت میشه و زندگی میکنه، خب انتظار نداشته باشید که یک نماز خوبی و با آرامشی بخونه این شخص. زندگی قبلش داغونه، اول باید از اونجا درست بشه. ببینید چقدر مسئله مهمه. یا شما تصور بکنید یه نفر خیلی زود رنجه، حالا یه نفر 4 تا کلمه باش حرف زده، با اون 4 کلمه داغونه، اصلا 1 هفته نمازش رفت از دستش، چون تو نماز فقط همون چیزها داره تو دلش مرور میشه. ولی اگر این میتونست که بفهمه که چطوری باید با اون احساساتش رفتار کنه و کنترل بکنه، نمازش راحت میشد و آرامش داشت تو نمازش. یا مثلا یه شخص میخواد که یاد بگیره که تو نماز مثلا مسائل مالی حرص داره، نه اینکه حالا حرص داره لزوماً چیز بدیه ها، ولی خب الان نیاز به ماشین داره، نیاز به خونه داره، ماشینش خرابه، خونش فلان جا مشکل داره، یا مثلا فلان چیز از خونش خراب شده میخواد تعمیر کنه، کجا بره به کی بگه، پولش نداره، این داغونش میکنه. ولی وقتی که شخص روش یافته هست، تربیت شده، اینا رو خیلی چیز عادی تو زندگی میبینه، خیلی راحت میتونه چالش ها رو تو ذهنش حل کنه. اصلا اینا چالش نیست، اینا طبیعت زندگیه، سر فرصت خودش انجام میگیره. الان نمیشه، خب نمیشه دیگه، نمیشه، عجله نیست، خیلی وقتا نبود بعد انجام شد، اینم الان نیست بعد انجام میشه، بابا خود رو درگیر نکن. خب وقتی که شخص میتونه اینها رو کنترل بکنه، تو نمازش هم آرامش داره، لذا نماز خوبی رو به اجرا میذاره. این قضایا بهش توجه داشته باشیم. یک مورد دیگه میگم، ببینید 100 موضوع میشه در مورد اینها صحبت کرد. یه موضوع دیگه، مثلا یه شخص دنبال تأیید دیگرانه، تعریف دیگرانه، اگر تأییدش کردن دلش خوشه، اگر تأییدش نکردن ناراحته. خب این شخص دچار ریا شده، دیگه نمیتونه با اخلاص نماز بخونه. زمانی که آدم تربیت شده قبل نماز و اخلاص داره، یعنی زندگیش برای خدا هست، برای خدا ازدواج کرده، خانه‌داری میکنه، یه خانم آشپزی میکنه و بچه‌هاش رو تربیت میکنه و در خانه آرامش به ارمغان میاره، آقا برای خدا ازدواج کرده، حق و حقوق زن و بچه‌هاش ادا میکنه، کار میکنه، اینا همش برای خداست، خرید میکنه و اخلاق داره تو خونه، وقتی که اینها داره انجام میده و اخلاص داره، این زندگیش مخلصانه است. وقتی میگیم اخلاص، نه تو نماز اخلاص داره، تو زندگی اخلاص داره، اصلا محل اخلاص تو زندگی، نه فقط تو نماز. زندگیش وقتی که با اخلاصه، خب نمازش هم با اخلاص میشه. ولی کسی که در زندگیش همش با ریا، با منفعت خواهی، با خودخواهی، با شهرت، با تعریف، تأیید، نگاه دیگران، تشویق دیگران، وقتی کسی با اینها حالش خوب میشه، یعنی ریاکار هست، خب نمیتونه نماز خوب بخونه. این چیز مسلمیه. لذا هر کدوم از ما باید از چند قدم عقبتر شروع کنیم تا نمازمون با خشوع باشه. یه سری چیزایی رو باید از زندگیمون دور بریزیم، چاره ای نداریم. و یه سری چیزایی هم باید تو زندگیمون تغییر بدیم، چاره ای نداریم. و یک سری چیزایی که نیست رو باید ایجاد کنیم اگر میخوایم نمازمون خوب بشه. و البته بحث ما بحث نماز تنها نیست، نماز یک الگو هست و یک الگوی بسیار خوب. قرآن هم به همین شکله. قرآن هم وقتی میخواد اثر بذاره، اگر تربیت قبلی ما، زمینه قبلی ما آمادگی نداشته برای قرآن، 30 جز قرآن توش بریز، هیچ اتفاقی نمیفته. چقدر هستن حافظان قرآن گناهکار؟ کسی که امام مسجد میشه، امام پیش نماز میشه و چقدر گناه‌های زشتی هم ازش صادر میشه. در اثر چیه؟ در اثر اینه که قبلش تربیت نشده. مشکل از اونجاست. خب همه چیز اینجوریه. ببینید همه چیز اینجوریه. شما یک کتاب خوب وقتی مطالعه میکنید، زمینش رو اول باید فراهم کنید، زمینه پذیرش، زمینه درونیت. و مهمترین چیز ما قرآن و نمازی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم. این یک قضیه، یک شق مسئله. یک شق دیگر خدمت شما عرض میکنم، چون میدونم بعد از این مسئله این سوال براتون پیش میاد، خب حالا ما چطوری تربیت بشیم؟ اصل کاری از کجا اتفاق میفته؟ در این زمینه خب وقتی ما مراجعه میکنیم مثلا به جواب روانشناس ها، اینجوری میگن این عزیزان که تربیت از کودکی اتفاق میفته. این رفتارها از یک سری عقده های کودکی از اون دوران تو وجود تو مونده، اونها رو باید بیای و شناسایی بکنی و باید از اونجا بری حل بکنی. یعنی آدم رو میندازن، یک سنگی داخل چاه میندازن، میگه حالا برو پیداش کن. خب نمیشه این کار رو کرد. خیلی ها واقعا موفق نمیشن که برن عقده های کودکیشون رو برن شناسایی بکنند و حلش کنند و حل نمیشه و همچنان دیگه تقصیر افتاده گردن تاریخ، گردن کودکی، در حالی که اینجوری نیست. خیلی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه فقط پیغمبر خودمون، کل پیغمبران الهی تو سن 40 سالی که 40 سال خرابکاری، بعدش ایمان آورده، بهترین آدم هم شده. اصلا نرفته عقده‌های کودکیش رو در بیاره، نرفته این کارا رو انجام بده. نه این کنها، نمیگم کنها هیچ تأثیری ندارن، اونها مؤثر هستن، منتها برای رفع و رجوعش لازم نیست از اونجا شروع بشه. میشه از همون روزی که الان تو داخلش هستی از همینجا شروع کنی و دست به تغییر خودت بزنی. حالا من یک چند تا راهکار خدمت شما عرض میکنم، چون مسئله بسیار حیاتی هست. اینها رو خدمتتون میگم، امیدوارم که مفید باشه و شما بعد از این راهکارها ده ها راهکار دیگه میتونید بیان بکنید و پیدا بکنید. بنده فقط دارم آدرس میدم، فقط دارم فتح باب میکنم. و اگر مثلا در این زاویه ذهنمون نرفته بود و توجه نکردیم، من فقط دارم توجه میدم و بعد از توجه شماها چه بسا که بتونید خیلی بهتر و قشنگتر از من مسئله رو تحلیل بکنید. ببینید ما برای اینکه به یک زندگی سالم، یک تربیت سالم برسیم، یکی اینه که آگاه بشیم، آگاه، و با کسب آگاهی و اون آگاهی که از شناخت، از علم، از مطالعه، از مشورت، از تحقیق، از توجه، ببینید همین ها کانال های آگاهی هستن. ما وقتی که آگاهی حاصل کردیم میتونیم بزرگ بشیم و تربیت بشیم. خب به همین خاطرم قرآن اول میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخون، آگاهی تو ببر بالا. و تا آخر قرآن میگه قل اعوذ برب الناس، اینو بگو. یعنی باز بحث گفتنه، بحث خوندنه، با خوندن شروع میشه، با گفتن پایان میشه. یعنی اینکه تو رشد کردی و الان تو باید در این مسیرها گام برداری، مواظب یک سری چیزها، راهکارهای انحرافی باشی. من شر ما خلق، قل از رب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. مواظب این چیزهای انحرافی باشی. خب بعد از آگاهی، یعنی اول آگاهی هست و بعد حفظ اون آگاهی. من خلاصه خدمت شما عرض بکنم. نکته دوم، شناخت نکته های ضعفه. تو ببین زودرنجی، ببین چقدر درگیر زیباییتی، چقدر درگیر تأیید دیگران و نگاه های دیگرانی، چقدر اونها حال تو رو خوب و خراب میکنن. ببین نکته ضعفت کجاها زود به هم میریزی در اثر صحبت های چه اشخاصی و چه صحبت هایی، یا مثلا چقدر زیبایی خونه، دکور خونه شما رو درگیر میکنه، حد متعارف و متعادل یا زیاده روی میکنی، یا اینکه مثلا کدوم نداشته ها خیلی تو رو ناراحت کرده، کدوم دوست ها، کدوم دشمن ها. ببینید اینها رو ما بیایم نکات ضعفمون رو بررسی کنیم، و همون چیزایی که ما رو به هم میریزه همون مشکلات ما هستن، نکات ضعف ما هستن. اونها رو بیایم شناسایی بکنیم و نکات ضعفمون رو پیگیری بکنیم و حلش کنیم، که البته دوباره سوال چطوری حلش کنیم. دیگه این که ببینید، اینو میگم توضیح رو تکمیل میکنم، ما هر روز باید به یک سری تجربیات جدید توجه کنیم و چه شد که ناراحت شدم و چه شد که حل شد، اون تجربیات جدید رو در زندگیمون بیام اجرا بکنیم و هی اضافه کنیم تجربیاتمون رو. بهترین معلم ما خودمون هستیم، از خودمون رفتارهامون میتونیم یاد بگیریم. ولی مادر تمام این صحبت‌ها سه چیزه، مادر تمام تربیت ها سه چیزه. یکی یاد گرفتن از خدا. ما میتونیم تربیت بشیم، بزرگ بشیم. یاد گرفتن از خدا یعنی چی؟ مثلا خدا به ضعفا کمک میکنه، به ایتام کمک میکنه، به بندگانش روزی میرسونه و به دیگران لطف و عنایت میکنه. این اخلاق ها رو از خدا یاد بگیریم تا تربیت بشیم، تا بزرگ بشیم. ما هم به دیگران کمک کنیم، لطف و عنایت کنیم، به ضعفا برسیم، به پدر و مادر، به خواهر و برادر، به قوم و خویش ها مرحمت داشته باشیم. اینها رو در زندگیمون زیاد کنیم، تمرین کنیم روی اینها. و اتفاقا پیغمبرم که اومده خودش فرموده که من اومدم مکارم اخلاق رو برسونم به قله. این اخلاقیات رو یاد بگیریم از کارکرد خدا، از فعل خدا. فعال لما یرید، خدا فعل داره و فعاله. اون فعالیت های خدا و فعل و رفتار خدا و اخلاق و سلوک خدا و روش خدا، اونها رو بیایم عملی کنیم تا ما هم بزرگ بشیم. خدا خیلی بزرگه، ما اگر در اون مسیر رفتیم ما هم میتونیم اخلاقمون رو بزرگ کنیم. این یک راه، توجه به کارهای خدا، افعال خدا. دوم، توجه به اسما و صفات خدا. خدا غفوره، تو هم ببخش. خدا رحیمه، تو هم رحم کن، دلتو بزرگ کن. خدا قویه، تو هم قوی باش. خدا غالبه، تو هم غالب باش، مدیریت داشته باش بر کارها. این کارها باعث میشه یاد گرفتن از اسما و صفات خدا ما هم تربیت بگیریم، و تربیت قبل نمازمون یک تربیت خوب و مفیدی باشه که ما رو آماده بکنه برای زندگی خوب، برای نماز خوب. و سوم، گرفتن راهنمایی از خدا. حالا فعل خدا عملاً، اسما و صفات خدا توصیفاً، و راهنمودهای خدا ارشادن، یعنی خدا راهنمایی میکنه. خدا رو شکر این همش اینا قابلیت، اینها همش فرصته. خدا راهنمایی میکنه. کسی تو رو خشمگین کرد چه کار کنی؟ تو کجاها صبور باشی، کجاها بخشنده باشی، کجاها عفو کنی. خدا راهنمایی میکنه و قرآن به مجموعهی کتاب هدایته. هدایت یعنی راهنمایی کردن در زیر و بم زندگی چطوری رفتار کنیم. و نماز مرور هر ستاست. تو نماز هر ستا آدم مرور میکنه. وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، همینجا جاشی که از خدا رحمان و رحیم بودن رو یاد بگیریم. الحمد لله رب العالمین، همینجا جاشی که از خدا یاد بگیریم. این که حمد و ستایش خدا رو بگیم، خدا در دلمون بزرگ بشه و خدا رب العالمین پرورش میده، ما هم در بعد پرورش خودمون تلاش بکنیم که خدا همه چیز داره پرورش میده و اطرافیانمون رو هم پرورش بدیم. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خودمون رو به خدا سپردن. ما نماز بهترین مرجع و منبعه که ما میتونیم از اونجا یاد بگیریم، هم از اسما و صفات الهی، هم از افعال الهی و هم از رهنمودهای الهی در سورهایی که بعد از سوره مبارکه فاتحه میخونیم. لذا خلاصه کلام این که ما روی تربیتمون کار کنیم، تربیتمون رو رها نکنیم. واقعا این قسمت ما اگر کار نکنیم نمازمون وله، قرآن خوندنمون هم وله، زیرا که از اینها چیزی حاصل نمی کنیم. یه آدمی که از درون داغونه، و این البته یک چرخه هست، تربیت خوب، نماز خوب و قرآن خوب، و اتفاقا خود قرآن مؤدی تربیت خوبه، خود نماز تربیت کننده است. یعنی یک دایره دیدید، مثلا یک چیزی شما میچرخونید، این سکان، این داره ما رو به صورت دایره شکل تربیت میکنه. ما به نماز، نماز به ما. ما که یک قدم رفتیم جلو، نمازمون میره جلو. نمازمون که رفت جلو، اخلاقمون میره جلو. قرآن که یک قدم ما رو برد جلو، برای زمینه بعدی آمادگی دریافت بیشتری از قرآن پیدا میکنیم. و مثل لاستیک ماشین دایره شکله، هی میریم جلو، هی میریم با سرعت بیشتر. هر چه این دور خودش بیشتر بچرخه، سرعت ما در نماز، خشوع نماز و در یادگیری از قرآن، اخلاق ما، رفتار ما، ایمان ما، توکل ما، امید ما، هی سرعتش میره بالا و به توان میره بالا، نه جمع، نه ضرب، و بلکه به شکل توان میره بالا و خیلی سرعت میگیریم.